ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه دیگری از زندانیان سیاسی ایوین دست به اعتصاب قضا زدند. کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان ایوین را بررسی می‌کند. واردات نفت هند از ایران افزایش یافته است. بیش از 40 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه حمله پنجشنبه گذشته به این بند و عدم مسئولیت پذیری زندانبانان خوانده شده اعلام اعتصاب قضا کردند. به گزارش جرس، 22 تن از زندانیان بند 350 در بیانیه اعلام کردند که تا رسیدن به 7 خواسته خود از جمله بازگشت همه زندانیانی که به گفته آنها مضروب شده و به بند 240 انفرادی اعزام شدند و نیز رسیدگی به موضوع حمله به بند و تعقیب قانون شکنان، عذرخواهی رسمی و جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان اعتصاب قضا خواهند کرد. پیش از این نیز 12 زندانی دیگر بند 350 به همین علت اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بودند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آن مشخص شود. مخالفان در ایران روز پنجشنبه 28 فروردین خبر دادند که ماموران و زندانبانان اوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند 350 کردند که در پی آن شماری از آنها دچار جراحت شده و به مرکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. دختر یکی از زندانیان این بند در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. گزارش حاکی است که واردات نفت هند از ایران در سال جاری افزایش یافته و در ماه گذشته به رقم 387240 بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز با استناد به منابع تجاری خود این افزایش را چشمگیر توصیف کرد و گزارش داد که واردات نفت هند از ایران در ماه مارس نسبت به ماه فوریه 45.6% و نسبت به ماه مارس سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر افزایش یافته است. در خبری مشابه، صادرات نفت ایران گزارش شده که در 2 ماه گذشته کاهش یافته. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه مارس برای اولین بار ظرف 5 ماه کاهش یافت و بناست در ماه آوریل کاهش بیشتر بیابد و به سطوح قید شده در توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو نزدیکتر شود. این گزارش حاکی است واردات نفت چین از ایران در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 33% یا 1/3 افزایش یافته، در حالی که ژاپن در ماه مارس و کره جنوبی در ماه آوریل نفتی از ایران وارد نکردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی چند و چون صادرات نفت ایران را جویا شده است، مهرداد عمادی.
ما اگر الان ارزیابی کنیم آمارهای مربوط به تجارت در نفت خام رو، میبینیم که ایران در همسایگی اون سقفی که توافق کرده اونجا داره حرکت میکنه، در حالی که سطح کل فروش ایران یک کمی بالای 1,000,000 بشکه است، اما بعضی کشورها از میزانی که توافق کرده بودن خرید بالاتر کردن و بعضی کشورها هم پایین آوردن. این افزایش خب حساسیت ایجاد ممکنه بکنه و اگر نگاه کنیم در مورد این کشورها، یک سری ملاحظات سیاسی ممکنه باشه، یک سری همین هست که خب این کشورها نگاه میکنن میگن ما اگر در طول سال مالی بتونیم متوسط خرید از ایران رو در حد سقفی که تعیین شده که 20% باید کاهش پیدا میکرد نگه داریم، نباید شامل جریمه های بیشتر بشیم. اما این مسئله هست که بعضی از این کشورها اگر ما 3 ماه رو برداریم نگاه کنیم، میبینیم ظرف این 3 ماه از اون سقف توافق شده بالاتر رفتن. این نوسانات که ما میبینیم یک مقدار اینو نشون میده شاید که انتظارات در مورد تحریم‌ها و انتظارات در مورد رابطه تجاری نفتی انرژی با ایران تغییر پیدا کرده در این 4 ماه و بعضی کشورها دارن اون تغییر رو در خرید نفت خودشون از ایران منعکس میکنن.
از طرفی گزارش‌ها حاکیه که در کل صادرات نفت ایران کاهش یافته.
بله، تمام این گزارش‌ها رو وقتی ما نگاه می‌کنیم، تاکید رو من دوست دارم اینجا بکنم که باید پنجره زمانی همون پنجره زمانی رو بگیریم. یعنی شما اگه از جون تا جون رو می‌گیرید که شما الان مثلا این 6 ماه رو پایانش جونه، اون تفاوت می‌کنه تصویر. اگر بخواید شما از آوریل به آوریل بگیرید که سال مالی در غرب، یا از آگوست تا آگوست بگیرید که سال نفتیه. واقعیتش اینه که اگر ماه اوت تا اوت رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که سقف فروش نفت ایران، صادرات نفت ایران کمی پایین اومده. الان مدتی که ما این مسئله رو داریم که فروش‌های منبع سوم نفت ایران بالا رفته، ولی فروش‌های درازمدت نفت ایران یک کمی پایین اومده. اون فروش‌های منبع سوم، فروش‌هایی که ایران به صورت کوتاه‌مدت در بازار میاد و یک مقدار نفتی که در حال انبار شدن و بدون هزینه میشه این رو فروخت، اونها رو افزایش داده، چون ما انباشتگی نفتمون خیلی بالا رفته بود زمان آقای احمد نژاد. این تضادهای آماری خودش ایجاد تنش کرده در غرب، یعنی اون کمیته‌هایی که نظارت بر این تحریم‌ها می‌کنن، خود این یک منبع تنش شده که ما کدوم آمار رو باید نگاه کنیم.
گزارش‌ها حاکی آقای عمادی که چین میزان خرید نفتش از ایران، واردات نفتش از ایران افزایش پیدا کرده. این اقدام چین خب بخشش به خاطر نیاز کشور چین به انرژی، اما دلایل دیگه‌ای هم گویا داره که مرتبط میشه به قراردادی که شرکت دولتی نفت چین با ایران داشت.
بله، این کاملا درسته. به خاطر اینکه چینی‌ها در اون قراردادی که در زمان آقای احمد نژاد بستن، یک تعهدات درازمدت داشتن برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران در جهت توسعه توان استخراج و شناسایی منابع، و در چارچوب اون خرید در مقابل این سرمایه‌گذاری، خرید مستقیم محصولات نفتی و گازی از ایران. متأسفانه هم این شرکت نفتی دولتی چین بسیار بسیار با کیفیت بد در ایران کار کردن. در حقیقت هیچ گونه اینها پاسخگویی در چارچوب این قرارداد از خودشون نشون ندادن به تعهدات خودشون، و الان این افزایش خرید عکس العملش تازه این شرکت نفت دولتی چینی که بسیار نگران هستن که از این قراردادها کنار گذاشته بشن. برای اینکه تا این زمان اینها دو تا اخطار یا کارت زرد از آقای نامدار زنگنه گرفتن، در بعضی موارد کمتر از 10% از سرمایه‌گذاری که تعهد شده اینا کردن. این افزایش خرید در حقیقت در اون چارچوبه که اینا نشون بدن که خب ما به هر حال در بخش خرید محصولات نفتی داریم خرید بیشتر می‌کنیم، ولی واقعیتش اینه که ایران، ما به عنوان یک کشور صادرکننده و صاحب نفت، اصلا بحثی از همکاری های سرمایه گذاری مشترک با چین تا حالا نداشتیم.
گفتگوی بود با مهرداد عمادی. اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت گفت علارغم وجود قابلیت‌های فراوان مانند موقعیت جغرافیایی، منابع عظیم معدنی و نفت و گاز، جمهوری اسلامی نتوانسته مدل اقتصادی موفقی را به خود و دنیا عرضه کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش از سران سه قوه جمهوری اسلامی خواست اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند. اما اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟ فریدون زرنگار برنامه‌ای در همین باره دارد که می‌شنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته بارها بحث اقتصاد به گفته او مقاومتی را مطرح کرده بود، روز جمعه اول فروردین ماه در مشهد بار دیگر این بحث را پیش کشید و در یک سخنرانی طولانی این اقتصاد را الگوی علمی، دانش بنیان، جهان شمول و غیر دولتی خواند.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست. این اقتصاد درونزاست، اما در این حال درونگرا نیست، مردم بنیاد است، یعنی اقتصاد دولتی نیست. این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است، عدالت محور است، تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمی‌کند. اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره. عملاً ممکن است حتماً.
آیت الله خامنه‌ای بر روی بحث اقتصاد مقاومتی درست هنگامی تأکید می‌کند که دولت حسن روحانی پس از آغاز کار خود تلاش دارد با تنش زدایی در سیاست خارجی و دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور و همچنین سرمایه‌داران خارجی، اقتصاد ایران را از وضعیت ناهنجار موجود نجات دهد. وضعیتی که اقتصاد ایران به رغم صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی به دلیل سیاست‌های اقتصادی 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد با پشتیبانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده است. فروش نفت از سوی نیروی انتظامی و نپرداختن پول آن به دولت، مورد بابک زنجانی که به گفته خودش حدود 20 میلیارد یورو نفت فروخته است، تنها موارد آشکار شده است. حسن روحانی در سخنرانی خود در هرمزگان در اسفند ماه گذشته گفته بود گروهی به عنوان دور زدن تحریم ها منافع ملی را دور زدند و پول بیت المال را برداشتند. برای بررسی اقتصاد موسوم به مقاومتی و اهمیت سیاست‌های مطرح شده از سوی آقای خامنه‌ای در پاسخگویی به مشکلات اقتصادی ایران، پای صحبت جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس و مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن نشستیم. آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنند که یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور هست و اما منحصر به ایران نیست. پرسش اولی که مطرح میشه اینه که ما کی میتونیم به یک الگوی اقتصادی بگیم الگوی علمی؟ آقای اسدی،
پیش از آن که به طور مستقیم پاسخ به پرسش شما بدم، اجازه بدید بدین مشاره من اشاره بکنم که به نظر من خود این حکم حکومتی سوا از آن که چه تحلیلی از آن داریم بسیار گویاست در شرایط اقتصادی و بلکه سیاسی اجتماعی کشور. ببینید، به باور بسیاری از ما انتخابات در ایران مهندسی شده بود و به شکل آزاد و دموکراتیک رئیس جمهور انتخاب نشد. خب همه حالا شد به هر شکلی که شد، باز هم او که به نظر من بهترین تیم اقتصادی کل تاریخ جمهوری اسلامی رو در اختیار دارد، به طریقی که حتی به باور من با این تیم اقتصادی حتی در یک شرایط دیگری هم میتوانست مفید فایده باشد، باز حکم رهبر است که میآید و یک دستوری میدهد در مورد اقتصاد. این به نظر من نکته بسیار قابل تأملی است. یعنی نه تنها اقتصاد ما اقتصادی است که دولتی است، بلکه اقتصادی است که حکومتی است و رهبر نظام فرمان میدهد که چه بکنند. اما پرسش شما را فراموش نکردم. ببینید، ما در هیچ اقتصادی به طور کلی نداریم یک تئوری به عنوان تئوری اقتصاد مقاومتی. نه، همچین چیزی که میفرمایند علمی است نگفتند کجاش علمی است، چیش علمی است، چه باید کرد، حرفای کلی است. خلاصه بکنم پاسخم را به پرسش شما، نه، این معنی علمی اقتصادی ندارد. منظور ایشون به لحاظ سیاسی بسیار مشخص است.
آقای عمادی، در هر حال یک الگوی اقتصادی که بر پایه داده‌های تئوریک استوار هست، یه ویژگی‌هایی باید با خودش داشته باشه. شما جنبه‌های علمی این اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای رو اصولاً می‌بینید و اگه می‌بینید در کجا می‌بینید؟
این بیشتر من یک منعکس کننده یه شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور میبینم که آقای خامنه‌ای این نیاز رو دید که دو کار رو اینجا بکنه. یکی این بود که این نیاز بود که آقای خامنه‌ای هدفهایی که اقتصاد ایران باید بتونه به اونها دسترسی پیدا کنه که از این بنبست و این خارج از بنبست نیست، ما در یک بنبست اقتصادی کردیم، ما بیایم بیرون و این بنبست در چارچوب افزایش مداوم وم بیکاری، نبودن رشد مثبت در تولید صنعتی ما، کهنه شدن تکنولوژی هایی که ما در صنعت انرژی داریم و فساد بسیار بسیار گسترده ای که ما در سیستم بانکی و پولی کشور داریم. وقتی که آقای خامنه‌ای این مسئله روی میگذارن، برای من اندازه یا میزان جدی بودن موانع یا دشواری هایی که اقتصاد ایران رو در روه و این شاید هماهنگ با کسانی که مسئولیت های دیگه دارن ارزیابی شده که در رده آقای خامنه‌ای این بازگو باید بشه که شاید مقاومت هایی که من شک ندارم مقاومت ها خواهد شد.
یعنی شما نظرتون این است که در واقع این سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی برای کمک به دولت در اجرای برنامه اقتصادیش هست؟
من تصور میکنم معمولا من چیزهایی که در 3-4 سال از آقای خامنه‌ای دیدم یا شنیدم یا خواندم یک مقدار نگاه از بالا بود. این یک نگاه همسانه، از بالا نیست. چند جا آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که ما اینجا نیاز به همه داریم که همه همکاری کنن، همیاری کنن، که این باز خودش جدی بودن بحرانی که در اقتصاد ایران گریبانگیر ما شده رو نشون میده. اما که آقای اسدی میگن که نتونستن یک سیستم اقتصادی یا ارزیابی علمی اقتصادی در این پیدا کنن، من تصور میکنم شاید هدف این نبود، هدف انتقال این به زبانی بود برای مردم که اینها بتونن سرخطهای این رو بفهمن. به نظر من یک مقدار انتظار شاید زیادیه که آقای خامنه‌ای بخواد بیاد اینجا و یک نقش یا یک صحبت در حد کارشناسی اقتصادی تخصصی بکنه. این اقتصاد مقاومتی من به عنوان که یک مکتب جدید، یک مدرسه جدید اقتصادی نگاه نمی‌کنم. من به اینطور نگاه می‌کنم که اقتصادیه که شکنندگی این اندازه نباشه، فشارهای خارجی، تضادهای